ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته یه گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید کلید موشکی دست دولت نیست. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به 40,000 میلیارد تومان رسید. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران از زمان استقرارش تا سال 1388 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه دستگاه قضایی ایران است. گزارشگران بدون مرز در روز پنجشنبه اعلام کرد بخش مربوط به سالهای 1358 تا 1388 این مجموعه اسناد را بررسی کرده است. گزارشگران بدون مرز نام و مشخصات همگی 860 روزنامه‌نگار یا شهروند خبرنگار را راست آزمایی کرده است. بر اساس این اسناد 4 تن از مجموعه این افراد نیز اعدام شدند. بنابر اعلام این سازمان، با وجودی که در این اسناد به مشخصات کامل این افراد اتهامات و محل برگزاری دادگاه اشاره شده، اما هیچگاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن این افراد نشده است. شیرین عبادی، رئیس کمیته دیدبانی، از استفاده از داده‌های دستگاه قضایی در گزارشگران بدون مرز در این زمینه میگوید:
فقط میخوام بگویم که کشف حقیقت آلام ستم دیدگان رو بهبود میبخشه و کمک میکنه به اجرای عدالت.
گزارشگران بدون مرز با بیان این موضوع میگویند این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار می‌کند که هیچ روزنامه‌نگاری و به شکلی کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندان‌هایش وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران همواره افرادی مانند روزنامه‌نگاران را به انجام جرایم امنیتی متهم می‌کند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات احتمالی ایران و فرانسه درباره برنامه موشکی گفت کلید موشکی دست دولت نیست و ایران در این باره با کشوری مذاکره نمی کند. فرمانده نیروی هوافضا این صحبتها را روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان در دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرده. همچنین آقای حاجی‌زاده مدعی شده که ایران در حوزه نظامی از دیگر کشورهای منطقه جلوتر است و دست به صادرات تجهیزات نظامی زده است. فرانسه پیشتر به ایران هشدار داده بود که اگر در مذاکرات موشکی به نتیجه نرسد تحریم‌های سختی را وضع خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را خط قرمز ایران خواندند. بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی، بدهی‌های بخش دولتی به این بانک به حدود 40,000 میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی با احتساب ماه آبان میگوید بدهی‌های مجموعه دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در این ماه رشد چشمگیری داشته و رکورد تازه‌ای زده است. بر اساس این آمار، مجموعه بدهی‌های مؤسسات دولتی به علاوه دولت به عدد 67 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از جمله عوامل ساختاری تورم‌زا به شمار می‌آید که از آن به عنوان پول پرفشار یاد می‌شود. اما در بغداد، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و عراق به دنبال آنچه که تعیین مکانیزم پرداخت مالی بین دو کشور گزارش شده توافق کردند مشکلات مربوط به انتقال و بازگشت درآمدهای ارزی صادرکنندگان ایرانی به عراق برطرف شود. وزیر نفت ایران به تازگی گفته عراق ماهانه 200 میلیون دلار گاز از ایران دریافت می‌کند، اما در پی تحریم‌های ایالات متحده پولی به تهران پرداخت نکرده است. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه دیدگاه احمد عربی، استاد اقتصاد در سوئد، رو پرسیده که میشنوید.
تا الان که ما داریم صحبت میکنیم چندین بار مقامات عراقی موضع عوض کردن و این به اصطلاح مقابل نامه البته یک چیز جدیدیه و چون پیشینه نداره و با توجه به اون موضع عوض کردن مقامات عراقی تا الان با گمان من نمیشه امید چندانی بهش بس، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که عراقی ها در شرایط فعلی بسیار وابسته هستند به کمک هایی که از امریکا میگیرن، چه از جنبه های نظامی چه از جنبه های اقتصادی، و البته مقامات امریکایی هم فعال هستن و بیکار نیستن تو این شرایط. اونها هم بلافاصله فشارهای خودشون رو خواهند آورد، کما اینکه در موارد دیگه و در کشورهای دیگه هم همین مسئله پیش اومده. یعنی بلافاصله که مقامات ایرانی رفتن اونجا، مقامات امریکایی اونجا بودن و سعی کردن با فعالیت‌های خودشون خونسا بکنن. بنابراین دلایل متعددی وجود داره که ما تردید داشته باشیم که این موارد اجرایی بشه، هرچند که روی کاغذ به هر حال ثبت شده.
آقای علوی، رئیس بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در دیدار رؤسای بانک‌ها از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی عراق و ایران در بغداد گفته که بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی عراق، صادرکنندگان ایرانی می توانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و در همین راستا نیز بانک‌های ایرانی می توانند در بانک‌های عراقی حساب دیناری داشته باشند. آیا این مغایر با تحریم‌های آمریکاست یا نه؟
خب البته مغایرت داره از اونجایی که با ایران بخوان مبادلات دلاری داشته باشن. مقامات ایران تلاش میکنن که با توجه به تحریم ها و اون اصطلاح مواردی که درش هست دور بزنن. منتها در اینجا باز سوال پیش میاد که چقدر میتونن بپذیرن این تعهداتی که الان انجام شده. چرا ما میدونیم به هر حال از چند جهت فشار بهشون هست، از جهت بانک های بین المللی و در ارتباط با مسائل مربوط به پولشویی و بعد مسئله تحریم ها. از این گذشته تا الان تجربه نشون داده که مؤسسات عراقی و مقامات بیش از این که بخوان تابع فرضاً خواسته های مقامات ایرانی باشن، تابع منافع خودشون خواهند بود. بنابراین در صورتی که فشارها چه فشارهای قانونی یا فشارهای سیاسی باشه، گمان میکنم که این بانک ها خودش رو انطباق بدن با اون موارد قانونی بین المللی و خواسته های مقامات امریکایی تا اون خواسته های مقامات ایرانی.
آیا این توافقنامه‌ای که ازش به عنوان مکانیزم پرداخت مالی میان تهران و بغداد یاد میشه، بیشباهت نیست به همون مکانیزم سه کشور اروپایی که در ارتباط با اون تهران مواضع انتقادآمیز داشته در روزهای اخیر؟
خب اگه ما نگاهی بیاندازیم به واقعیت، واقعیت اینه که اقتصاد عراق اقتصادی نیست که بتونه کمک‌های زیادی به ایران بکنه. الان می‌دونید که عراق یکی از وارد کنندگان کالا و خصوص کالاهای اساسی از ایرانه. خب در این چارچوب صادرات ایران می‌تونه به عراق ادامه پیدا بکنه، اما با توجه به امکانات، محدودیت‌هایی که مقامات عراقی دارن و همچنین اقتصاد عراق داره با اون محدودیت‌های خودش، اون کشوری که هنوز ثبات اقتصادی نداره، باید پذیرفت که این مقابل نامه ها تنها رو کاغذ هست و در عمل اشکالات بسیار زیادی، موانع بسیار زیاد و اختلالات زیادی اون رو تهدید میکنه.
به عنوان واسطه چطور آقای علوی؟ آیا عراق میتونه به عنوان یک واسطه در مبادلات مالی برای تهران عمل کنه؟
خب به هر حال اقتصاد عراق در شرایط فعلی ثبات نداره. اگر منظور شما از این واسطگی، واسطه بین عراق و کشورهای دیگه باشه، هنوز اون زیرساختای عراق اونچنان آمادگی نداره که بتونه فرضاً یه شبکه ترانزیتی باشه بین ایران و سایر کشورها. بنابراین در این مورد، یعنی مسئله اندازه اقتصاد عراق، ثبات اقتصاد عراق و اون تواناییاشه، اینها به اون اندازه نیست که بتونه مشکلات ایران رو حل بکنه. در نهایت حد اکثر پتانسیلی که عراق داره چیزی است که در سالهای اخیر وجود داشته و این پتانسیل چندان زیادی نیست و در حد همون مسئله معیشت حداقل ها عمل خواهد کرد و نمیتونه مشکلات اساسی رو برای اقتصاد ایران حل کنه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
خانه. سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
سوچی هفته آینده میزبان اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
ایران در صدد است ده اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران که 14 فوریه 25 بهمن ماه در سوچی برگزار خواهد شد، مسئله حملات اسرائیل در سوریه را مطرح کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با بخش عربی راشتوده گفت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، وضعیت در ادلب و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از محورهای مورد بحث خواهد بود و همچنین با طرف روسی مسئله حملات اسرائیل با پاسخ ایران که به گفته وی در زمان و شکل متناسب با منافع ملی این کشور داده خواهد شد را بررسی خواهیم کرد. سران روسیه، ترکیه و ایران برای 4th time با محوریت سوریه گرد هم خواهند آمد. یک هفته پس از این دیدار، نخست وزیر اسرائیل به سوچی سفر خواهد کرد. تا به گفته وی، درباره مقابله با ایران در سوریه با رئیس جمهور روسیه تبادل نظر کند. یوری فیودروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مذاکرات روسیه با اسرائیل و ایران آسان نخواهد بود.
در روابط روسیه و ایران مسائل متعدد است. روابط روسیه با اسرائیل نیز بی مشکل نیست، اما مهمترین دغدغه روسیه جلوگیری از درگیری مستقیم اسرائیل با ایران در سوریه است. این درگیری احتمالی که روسیه مشخصاً در آن طرف اسرائیل را خواهد گرفت، پایان مداخله روسیه در این بحران را به تعویق خواهد انداخت و دست کم از این رو مطلوب مسکو نیست. یکی از اهداف روسیه برای تقویت پدافند هوایی سوریه و فشار دیپلماتیک بر اسرائیل در پی سرنگونی هواپیمای نظامی روسی این بود که اسرائیل را به پایان حملات مجبور کند و ایران را از واکنش باز دارد. اما این سیاست نتیجه‌ای در بر نداشت و می‌بینیم که روسیه به روش پیشین خود، یعنی چشم بستن به حملات اسرائیل و تحت فشار گذاشتن ایران، بازگشته. البته این فشار باید در حدی باشد که روابط روسیه و ایران را به کل برهم نزند. به همین دلیل روسیه عصبانی است که آمریکا با تشدید تحریم‌ها روند مذاکرات با ایران را مختل کرده. اکنون چالش پیش روی روسیه بسیار جدی است و مطمئن نیستم که از عهده آن برآید. آنچه مسلم است این که اکنون منافع مشترک روسیه با اسرائیل بیشتر است و اوج همکاری های روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
در حالی که وزیر خارجه ایران میگوید در مذاکرات با روسیه بررسی تحولات سوریه و حملات اسرائیل مطرح خواهد شد، سفیر روسیه در ایران اعلام کرد دیدار دو جانبه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، بر تجارت و همکاری های اقتصادی متمرکز خواهد شد. لیوان جگریان به خبرگزاری تاس گفت تأثیر تحریم ها منفی بوده، اما همکاری های اقتصادی دو کشور حتی در عرصه انرژی را متوقف نکرده و از طریق برقراری کانال های پرداختی با روبل و ریال امکان افزایش مبادلات تجاری نیز وجود دارد. یوری سویتلوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است این روند به جایی نمی رسد.
تاکنون هر تلاشی کرده ایم نتوانسته ایم مناسبات اقتصادی من را با ایران بهبود بخشیم و اگر شعار ندهیم و به اعداد و ارقام توجه کنیم، خواهیم دید که چه در بدترین دوران و چه اکنون که مسئولین از نزدیکی بی سابقه سیاسی سخن میگویند، مبادلات تجاری روسیه و ایران دارای وضعیت اسفباری بوده و هست. گام‌هایی برای تغییر این وضعیت برداشته شده، اما مشکلات اساسی از تحریم‌های غرب و کمبود منابع مالی گرفته تا وابستگی دو کشور به منابع هیدروکربن پابرجاست و می‌توانیم صدها تفاهم نامه امضا کنیم، اما بدون حل این مسائل توافق‌هایمان به جایی نخواهد رسید.
چهارشنبه الکساندر نوواک و رضا اردکانیان، وزرای انرژی و نیروی روسیه و ایران و رؤسای کمیسیون میان دولتی اقتصادی دو کشور، تلفنی وضعیت طرح‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. همان روز رؤسای گمرک روسیه و ایران در مسکو سند گسترش همکاری امضا کردند. همچنین دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه، در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت مسکو انتظار دارد از سال آینده میلادی که محدودیت‌های بین‌المللی به پایان می‌رسد، همکاری نظامی با تهران گسترش یابد. او افزود می توانیم ایجاد سیستم جامعه پدافند هوایی و حفاظت از کرانه های خلیج فارس را به ایران پیشنهاد دهیم. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com می تونید دنبال بکنید. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.